بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 340 صفحه 12 و اما الحکما فیخصونه بالمجتمع المترتب فانه اذا کانت الاحاد موجودتن معن فی زمانین و کان بینهما ترتبون فإذا جعل الأول من إحدى الجملتين وإذا الأول من الأخرى وقع الثاني وإذا الثاني. بحث در برهان تفریق داشتیم، گفتیم که متکلمین برهان تفریق رو در همه موارد جاری کردن. چهار مورد رو ذکر کردیم و گفتیم در هر چهار مورد قائل شدن به جریان برهان تفریق. الان میگیم و اما الحکما فقط در یک مورد از اون چهار مورد برهان تفریق را اجرا کردن، در سه مورد دیگه اجرا نکردن. پس برای کار حکما باید دو تا توجیه سش بکنیم. یک توجیه اینه که چرا در اون یک مورد اجرا کردن و یک توجیه اینه که چرا در اون سه مورد اجرا نکردن. متشلم این کاری نداشتن، فقط باید بیان می‌کردیم که برهان تفریق رو در این موارد جاری کردن. چون تفصیل نداده بودن ما ازشون سوال نکردیم، اما حکما تفصیل دادن، در یه مورد برهان تفریق رو اجرا کردن، در سه مورد اجرا نکردن. ازشون سوال میشه که فرق بین اون یه مورد و این سه مورد چیست که در اونجا شما اجرا کردین در اینجا اجرا نکردین. اما مطلب اول، چرا در اولا باید بیان کنیم که کجا اجرا کردن و کجا اجرا نکردن. اونجایی که حلقات بی نهایت مجتمع باشند اولا، مترتب باشند ثانیا، برهان تفریق اجرا شده. و در صورتی که اجتماع باشد ترتیب نباشد، یا به عکس ترتیب باشد و اجتماع نباشد، و همچنین در صورتی که هیچ کدام از این دوتا نباشد، یعنی ترتیب نباشد اجتماع هم نباشد، در این سه صورت جاری نشد. برهان تفریق در این سه صورت جاری نشد. این بحث اول ماست که در بین اون چهار قسمی که تصور می شود در یک قسمش برهان تفریق اجرا شده، در سه قسم دیگر اجرا نشد. مطلب دوم اینه که چرا در اون قسمی که اجرا کردن اجرا کردن. مطلب سوم اینه که در اون سه قسمی که اجرا نکردن چرا اجرا نکردن. اما مطلب دوم که چرا در اون قسمی که اجرا کردن اجرا کردن، می‌فرمان که علتش اینه که اونجا که اجتماع هست معناش اینه که تمام حلقات این سلسله با تمام حلقات اون سلسله هر دو موجودند و وقتی موجودن جا برای تطبیقشون هست. اگر یکیشون معدوم باشه ما نمیتونیم موجود رو با معدوم تطبیق کنیم، ندا برهان تطبیق جاری نمیشه. چون باید دو طرف موجود باشند و بین موجودها ما تطبیق کنیم، شرط کردیم که باید هر دو سلسله یا موجودات سلسله اجتماعی در وجود داشته باشند. بعضی هاشون موجود بعضی هاشون معدوم نباشن، یا همشون معدوم نباشن، و الا تطبیق صورت نمیگیره. بین موجود و معدوم که نمیشه تطبیق کرد. پس اجتماع در وجود رو ما شرط کردیم به خاطر اینکه تطبیق درست بشه. از طرف دیگه تطبیق به این صورت بود که نه این سلسله با اون سلسله تطبیق کنند، بلکه تک تک حلقات این سلسله با تک تک حلقات اون سلسله تطبیق کنند. این تطبیق لازم داشتیم و این تطبیق در صورتی حاصل می شود که دو سلسله مترتب باشه، که وقتی شما حلقه اول از سلسله اول رو با حلقه دوم از سلسله دوم تطبیق کردید، حلقات بعدی دیگه پشت سر هم تطبیق کنند به خاطر ترتبی که بینشون است. ثانی در مقابل ثانی قرار بگیره، ثالث در مقابل ثالث قرار بگیره، رابع در مقابل رابع و هاکذا برن تا آخر. پس خود تطبیق اختزا می کند که دو طرفی که با هم میخوان تطبیق بشن موجود باشن اولا، و ترتب بینشون باشد تا این حلقات منظمن در مقابل هم قرار بگیرن تا آخر ثانیه. پس این که ما شرط میکنیم در جریان برهان تطبیق اجتماع و ترتیب رو به این جهته که در حال اجتماع و ترتیب تطبیق ممکنه، و در صورتی که اجتماع نباشد و ترتب نباشد تطبیق ممکن نیست. این بیان مطلب دوم بود که چرا برهان تطبیق رو در این مورد جاری کردن. بیان مطلب سوم هم تا حدی از بیان مطلب دوم استفاده شد. مطلب سوم بود که چرا در اون سه مورد دیگه جاری نکردن. تقریبا مطلب روشن شد، ولی در این حال توضیح داده میشه. در دو جا از اون سه جا ما اجتماع در وجود رو نداریم. یکی اونجاییست که اجتماع در وجود رو نداشته باشیم و ترتب رو هم نداشته باشیم، چنانچه در انسانهای شخصی گفتیم، یا به تعبیر دیگه در جزئیات یک نوع گفتیم که در جزئیات اون نوع ترتیب وجود نداره، یعنی رابطه علی و معلولی بین اشخاص و اجزا و جزئیات نیست، اجتماع در وجود هم نیست، انسانهای قبلی از بین میرن، انسانهای بعدی به دنیا میان و موجود میشن، که وجود برای انسانها نوبتیه، همه با هم موجود میشن. خب پس در این قسم نه ترتیب هست نه اجتماع هست. ما به ترتیب کار نداریم، فقط میگیم اجتماع نیست. در حرکات فلکی اجتماع نیست، ترتیب هست، باز به ترتیب کاری نداریم، میگیم اجتماع نیست. در این دو فرض اجتماع وجود نداره. وقتی اجتماع وجود نداشت، ما حلقاتی رو که میخوام با هم تطبیق کنیم بعضی ها رو موجود میبینیم بعضی ها رو معدوم میبینیم، وقت اگر بخوام تطبیق کنیم تطبیق بین الموجود و المعدوم میشه که تطبیق بین الموجود و المعدوم باطله. پس تطبیق در چنین حالتی که افراد سلسله وجود جمعی ندارن، یعنی ما مجتمعی در وجود نیستن، تطبیق ممکن نیست. وقتی تطبیق ممکن نبود، جریان دلیل تطبیق هم ممکن نیست. این که حکما جریان دلیل تطبیق رو در این دو موضع منع کردن به خاطر همینه که در این دو موضع که اجتماع در وجود حاصل نیست، حلقاتی که میخواهن دو طرف تطبیق قرار بگیرن هر دوشون معدومن یا بعضیاشون معدومن و بین موجود و معدوم نمیشه تطبیق کرد. پس چنین حلقاتی که اجتماع در وجود ندارن با هم تطبیق نمیشن، قهرن برهان تطبیق در موردشون اجرا نمیشن. این دو قسم معلوم شد که درشون برهان تطبیق اجرا نمیشه به خاطر اینکه این دو قسم اجتماع در وجود نداشتن. اما اونجا که ترتب نباشد، اجتماع در وجود باشد ولی ترتب نباشد، که مثال زدیم به نفوس ناطقه بنابر اینکه قدیم باشند، یا به نفوس ناطقه بعد از مفارقت از بدن و ورود در نشأه آخر است، که این نفوس همشون مجتمع در وجودن، همه موجودن و با هم هم موجودن، اما بینشون ترتب علی و معلولی نیست. در اینجا هم گفتیم که برهان تطبیق اجرا نمی کنن. چرا اجرا نمی کنن؟ توجه کنید علت اینه، ما دو تا سلسله فرض کردیم که یک سلسله 5 تا کمتر داشت از سلسله دیگر، و ما هم به خاطر این که این یکی 5 تا کمتر از اون داشت تعبیر کردیم به این که کوچیکه جزء بزرگ است، و بگفتیم که این دو سلسله رو جدا فرض کنید، که یک سلسله فرض کنید دو بار لحاظ کنید، در هر دو حال تعبیر به جزء کل ممکنه، که بگید این کوچیکه جزء بزرگ است. منتها در صورتی که یک کلی فرض کنید بعد 5 تاشو بردارید، همون کل رو بدون این 5 تا فرض کنید که دو تا فرض بشه نه دو تا سلسله، در اونجا تعبیر به جزء کل خیلی راحت تره، چون شما کلی دارید بعد 5 تاشو برمی‌دارید، 5 تا که برداشتین جزء درست میشه، اینجا تعبیر به جزء کل آسون تره. ولی در هر صورت بالاخره تعبیر به جزء کل هست، اگرچه تعبیر به جزء کل در این فرض آسون تره. حالا به اینش کار نداریم، مهم اینه که الان ما دو تا سلسله درست کردیم که یکیش 5 تا شمتر داره و قرار شد که اینها رو تطبیق بدیم، از ابتداشون منطبقشون کنیم که در انتها با هم تفاوت کنند. اگر ترتیب حاصل باشد همینطوره، اولی حلقه اول در مقابل حلقه اول، دوم در مقابل دوم، سوم در مقابل سوم، همینطور میریم تا آخر. اون آخر که میرسیم این کوچیکه تموم میشه، بزرگه 5 تا جلوتر میره و اونی که ما میخواستیم حاصل میشه و ما میتونیم نتیجه مطلوبمون رو بگیریم. اما اگه ترتب در کار نبود، ممکنه بگیم حلقه اول این سلسله در مقابل حلقه اول اون سلسله، دوم در مقابل دوم، سوم در مقابل سوم، همینطور بریم جلو. مثلا فرض کنیم به حلقه پنجم که برسیم یا حلقه ششم برسیم، بگیم این طرف که کوچکتر است یک دونه حلقه دارد، این طرف که بزرگتر است الان 6 تا با هم یه جا جمع شدن، 6 تا با هم یه جا جمع شدن، چون ترتبی که بینشون نیست. وقتی ترتب نباشه میتونن کپه کپه بشن، جمع بشن با هم دیگه. خب حالا اینجا چه رسیدیم؟ حلقه ها مساوی شدن، یعنی حلقه دهم، حلقه دهم از این کوچیکه با حلقه دهم از بزرگه مطابق میشه و همینطور پیش میرن تا آخر، تا آخر با هم مساوی هست و برهان تحصیل تمام نمیشه. پس برهان تحصیل در این جور جا نمیتونه جاری بشه. در این جور جاهایی که ما میتونیم در وسط حلقات یه مجتمعی درست کنیم، به خاطر اینکه ترتب منتفیست میتونیم مجتمعی درست کنیم. خب اون زیادی اون حلقه بزرگ، اون سلسله بزرگتر رو، زیادی سلسله بزرگتر رو در یه جا جمع میکنیم، بر همین وسط ها نمیذاریم به اون آخر برسه، تا این دو تا سلسله همونطور که در ابتدا مساوی شروع کردن در انتها مساوی باشن و قرار ما نتونیم استدلال تناهی رو تمام کنیم. خب یه همچی وضعی در جایی که ترتب نباشه اتفاق میفته و این باعث میشه که ما نتونیم از برهان تطبیق استفاده کنیم. پس برهان تطبیق از اول در این دو جای اجازه نمیده. روشن شد؟ در جایی که اجتماع نداریم، تطبیق بین موجود معدوم میخواد صورت بگیره که شده نیست. در جایی که ترتب نداریم، تطبیق ممکنه به اون صورتی که ما لازم داریم انجام نشه. یه جا اون سلسله بزرگتر اجتماعی درست بکنه در این وسط ها و باعث بشه که ابتدای دو سلسله با هم شروع بشه و انتهاشون هم با هم پیش بره و هرگز هم تمام نشه، برهان تحقیق جاری نمیشه. پس در این که از جهت این که حکما در این سه مورد برهان تحقیق اجرا نکردن این بود که عرض شد و جهت این که اختصاص دادن به اون مورد چهارم همون بود که گفته شد. پس حکما مثل متکلمین فکر نکردن، متکلمین گفتن برهان تطبیق در هر چهار مورد جاری می شود و در چهار مورد استحاله تسلسل و نتیجه می دهد، اما حکما گفتن فقط در یک مورد از این چهار مورد جاری می شه و در سه مورد دیگه جاری نمی شه. توضیح هم داده شد که چرا حکما چنین گفته. صفحه 340 سطر 12. و اما الحکما فیخصونه، یعنی فیخصون برهان تطبیق را به سلسله‌ای که این دو قید داشته باشد، المجتمع المترتب یا المترتب، دو سلسله‌ای که حلقاتش مجتمع در وجود باشند، بعضی‌ها معدوم نباشند و مترتب هم باشن، یعنی بینشون رابطه علی و معلولی باشن. چرا در این مورد برهان تطبیق رو اجرا کردن؟ فَإِنَّهُ اِذَا كَانَتِ الْآحَاد مَوْجُودَةً مَعًا فِي زَمَانِ، در یه زمان همه با هم موجود باشن که این مفاد همون مجتمعه. و کان بینهما ترتبون، گمان میکنم بینها درست باشه. بله بینها داری؟ بینها درسته، بینهما خوب نیست. البته اگه بینهما باشه با تکلف بین سلسلته این معنا میکنیم که بازم کافی نیست، بازم خوب نیست. شما نمیخوام بین دو سلسله ترتب درست کنیم، بین حلقات یک سلسله میخوان ترتب درست کنه، که ترتب بین دو سلسله به درد ما نمیخوره. پس بینها درسته، حتما باید اصلاح بشه نسخم که بینها داریم. و کان بینها ترتبون، یعنی بین این آحاد ترتب باشد، که اینم اشاره به اون قید المترتبه. وقتی این دوتا شرط جمع بودند، فاذا جو الى الاول، یعنی واحد اول، من اهدل جملتین، از یکی از این دو سلسله، به ازاء واحد اول من الاخرى، یعنی از سلسله دیگر، وقتی ما واحد اول از سلسله اولو در برابر واحد اول از سلسله دوم قرار دادیم، قهرن وقع ثانی به ازای ثانی، واحد دوم در مقابل واحد دوم قرار میگیره و هاکذا واحد سوم در مقابل واحد سوم قرار میگیره و همینطور دو تا حلقه، دو تا سلسله پیش میرن. سیتم و تطویق، تطویق تمام میشود و ینطبق الاحاد بالاحاد بلا شبهه، آحاد با آحاد منطبق میشن و آخر سلسله زودتر تمام میشه، سلسله دیرتر تمام میشه و ما نتیجه مطلوبمون رو میگیریم. میگیم سلسله اول متناهی، سلسله دوم هم چون یک مقدار کمی اضافه بر متناهی دارد او هم متناهی است. توجه میکنید چه دلیل تونستیم ادامه بدیم و با آخر برسونیم، به شرطی که دو تا سلسله حلقاتشون مجتمع در وجود باشن و مترتب. اما اذا لم تکن موجودتن معن، اگر این حلقات و این آحاد با هم موجود نبودند، یعنی اجتماع در وجود نداشتند، حالا چه ترتب داشته باشند چنانچه در حرکات فلکی است، چه ترتب نداشته باشند چنانچه در جزئیات یک نوع است، در هر دو صورت لم یتم ذلک، یعنی تطبیق تمام نمیشه. که اذا لم تکن موجودن معن دو تا صورت رو داره لحاظ میکنه، دو صورتی که درش اجتماع وجود نداره، حالا چه ترتب باشد چه ترتب نباشد. میفرماد در این دو صورت لم یتم ذلک، تطبیق تمام نمیشود. چرا؟ زیرا وقوع آحاد یکی از این دو سلسله به ازای آحاد سلسله دیگر در خارج نخواهد بود. چرا؟ چون در خارج بعضی آحاد این سلسله معدومه و تطبیق بین موجود و معدوم که تحقق پیدا میکنه. بله، تطبیق در ذهن ممکنه انجام بشه که اون حلقات و آحاد معدومه رو ما در ذهنمون تصور کنیم و وجود ذهنی بدیم، بعد وجود ذهنی این آحاد این سلسله رو با وجود ذهنی آحاد اون سلسله تطبیق کنیم. این اشکالی نداره دیگه، این تطبیق موجود و معدوم نیست، تطبیق موجود و موجوده. منتها مشکلش این است که شما این حلقات و آحاد رو تا چه حدی میتونید در ذهنتون احضار کنید و بینشون تطبیق کنید. عرض کردیم با اعتبار ذهن اینها معین میشن، این حلقات معین میشن و در ذهن احضار میشن و بعد بینشون مقایسه میشه. اعتبار ذهن لازمه، اعتبار ذهن که نمیتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، تا حلقات تا بی نهایت برن، پس حتما این اعتبار قطع خواهد شد و سلسله هم منقطع میشه. قبل از این که ما سلسله رو از طریق دیگه منقطع کنیم، از طریق تمام شدن اعتبار منقطع میشه و ثابت میشود که بعدم سلسله تا بی‌نهایت نرفته، مطلوب ما نتیجه داده میشه. پس نباید پای عقل رو به میون کشید و وجود عقلی و وجود ذهنی برای آحاد درست کرد، بلکه باید وجود خارجی اونها رو داشت تا تطبیق بین اونها تحقق پیدا کنه. بنابراین باید اجتماعی در وجود برای حلقات باشد. اگر اجتماعی در وجود نباشد، در خارج تطبیقی صورت نمیگیرد، در ذهن هم اگرچه تطبیق صورت میگیرد ولی ادامه نمییابد. بله، لیس فی الخارج، لان وقوع احاد احداهما به ازای احاد اخرى لیس فی الخارج، وقوع احاد این به ازای احاد اون در خارج نیست، وقوع احاد به ازای احاد این تطبیق، تطبیق در خارج صورت نمیگیره. چرا؟ لعدم اجتماع همافی، چون آحاد این سلسله با آحاد اون سلسله اجتماع در خارج ندارن، یکیش بعضیشون معدومن بعضی موجودن، اجتماع در خارج ندارن، لذا نمیشه بینشون تطبیق کرد. میگیم در ذهن چی؟ میفرماد ولا فی ذهن، در ذهنم اجتماعی در وجود ندارن، زیرا که درسته چند تاشون در ذهن اجتماعی در وجود کردن، ولی همگیشون نمیتونن در ذهن اجتماعی در وجود داشته باشن. لاستحالت وجودها مفصلتن فی، چون محال است که این آحاد به طور مفصل در ذهن ما موجود بشن. چون عرض کردن اگه بخوان به طور مفصل موجود بشن، باید ما دونه دونه رو اعتبار کنیم تا به تفصیل موجود بشن، و ما توانایی اعتبار دونه دونه بی‌نهایت رو نداریم. بله، به نحوه اجمال میتونن در ذهن ما موجود باشن، ما به نحوه اجمال بگیم بی‌نهایت حلقه، بی‌نهایت آحاد، این اشکالی نداره. ولی تطبیق بین موجودهای مجمل که انجام نمیشه، تطبیق باید بین موجودهای مفصل انجام بشه، و این موجودهای مفصل در ذهن ما حاصل نمیشن. پس تطبیق تو ذهنم حاصل نمیشه. درسته تو ذهن حاصل میشه، منتها تا یه حدی، نمیتونه تا بی نهایت بره. این دو تا فرض مردود شدن و گفته شد که مجرای برهان تطبیق نیستن. یکی اونجایی که اجتماع نباشد ترتب باشد، یکی اونجایی که اجتماع نباشد ترتب هم نباشد. حالا فرض سوم رو میخوام مطرح کنیم که اجتماع هست ولی ترتب نیست. حلقات همه موجودن اما ترتب ندارن. به نظر ما اینجا هم مجرای قاعده تطبیق نیست. و تزالایت هم یعنی تطبیق، ازا کانت اون آحاد موجودتن معن ولم یکن بینه هما ترتب. باز کتاب ما بینه هما داره، حتما اینجا باید بینه ها باشه. شما چی دارید؟ بینه هما داری؟ شما هم بینه هما بله، اگر بینه هما باشه به دو تا سلسله باید برگردونی، ولی ترتب بین سلسلتین برای ما مهم نیست. ترتب بین آحاد برای ما مهمه. اینجا همه تون بینه هما دارید. اگه بینه ها بود با آحاد برمیگشت. سلسله آحاد این سلسله باید با هم ترتب داشته باشن، نه آحاد این سلسله با آحاد سلسله دیگه. در حالی ایشون کلامشونی که بین دو سلسله ترتب باشن، در حالی که ما ترتب بین دو سلسله لازم نداریم، ترتب و آحاد یک سلسله لازم داریم. زمیر بینه ها بهتره. حالا شما میفرمایید نسختون بینه ها ماست، اونقدر نسخه بینه ها داشتید خوب بود، اینجا نسخه بینه ها ما دارید خوب نیست. ولی خب بینه ها ما باشه به همون نحوه تفسیره، مگر اینکه یه جوری بگیم که این درست باشه. بینه ها ما یعنی بین هر دو تا دو تا، بین هر دو تا دو تا از آحاد این سلسله ترتب باشه. اینو اگه بگیم درست، شاید هم مراد همین باشه. لجواز تحلیل برای لایتومی، چرا در این فرض که ترتبی حاصل نیست تطبیق تمام نمی شود؟ زیرا جایز است که آحاد کثیره از یکی از دو سلسله به ازای واحدی از سلسله دیگر قرار بگیره. یعنی مثلا این سلسله مرتبه پنجمش یک واحده، اون سلسله مرتبه پنجمش شیش واحده. تمام کمبود این سلسله، این سلسله ناقصه داره جبران میشه، و لازم میاد که این سلسله ناقص و زاید با هم شروع کنن، با هم تا آخر پیش برن، چون این کمبود و این اختلاف در این وسط ها جبران شد. یه جا این پنج شیش تا آحاد جمع شدن و اون زاید رو با ناقص مساوی کردن، در عرض هم واقع شدن، و این زاید و ناقص دیگه با هم تا آخر یکسان پیش خواهند رفت. این به خاطر این بود که ترتب نبود. اگر ترتب بود این اتفاق نمی افتاد. بله، چرا؟ خب بله، این میخواد تطبیق کنه. در تطبیق باید دو تا سلسله رو ملاحظه کنه، ولی در ترتب لازم نیست دو تا سلسله ملاحظه بشه. این لجواز داره تعلیل میکنه عدم تمامیت تطبیق رو، و تطبیق رو داره لحاظ میکنه. اون ترتب به تطبیق کار نداره. ترتب آحاد سلسله رو میخواد مترتب کنه، تطبیق میخواد دو تا سلسله رو مترتب کنه. تطبیق بین سلسله اینه، ولی ترتب که بین سلسله نیست، ترتب بین آحاد سلسله است. بله؟ بازم همینطوره. بین آحاد، بین حلقه اول این سلسله و حلقه دوم، حلقه اول اون سلسله، یا آحاد این و آحاد اون تراتب نیست.
آحاد این سلسله با خودشون و آحاد این سلسله با خودشون،
این همون سیاسی هم دیگه، بین هر دو واحدی، بین هر دو واحدی از این سلسله تراتب است. تو اون سلسله هم بین هر دو واحدی تراتب است. اینو بگید درسته، این تو بهترین توجیه بود که الان بین عبارت کردیم. و اعتبار العقل ینقطع لا محاله. این توجه کنید این عبارت بر چی اینجا آمده. اعتبار عقلم ینقطع لا محاله، یعنی اگر شما بگویید که ما تطبیق عقلی لازم داریم، انطباق کافی نیست، تطبیق لازمه. اگر انطباق بود خب خارج واگذار میکردیم، خودمونم کنار میشستیم، این حلقاتی که مترتب نیستند بعضی جاها یک قسمتی از آحاد با هم جمع خواهند شد و بعضی جاها همچنان پیش خواهند رفت، بالاخره دو تا سلسله با هم هماهنگ پیش میرن. دستت که ما انطباق رو در خارج لازم داشته باشیم و ترتبی هم در خارج نباشیم. اما اگر ما تطبیق عقلی رو لازم داشتیم و در خارج ترتبی نبود، عقل ما ترتب رو درست میکنه، یعنی دونه دونه ردیف میکنه. به این معنا حلقه اول از این سلسله در مقابل حلقه اول از این سلسله، حلقه دوم از این سلسله در مقابل حلقه دوم از این سلسله، همینطور پیش میره. نمیذاره یه جا 5-6 تا واحد یه جا جمع بشن در این سلسله و در اون سلسله یه واحد باشه. اینو نمیذاره، عقل ما تنظیم میکنه. اگرچه در خارج چون ترتبی نیست ممکنه این تنظیم صورت نگیره، ولی عقل ما تنظیم میکنه و میدونه که در تطبیق عقل ما دخالت میکنه، چون برهان تطبیق و برهان انطباق نیست. یعنی عقل باید بیاد تصرف کنه و چون برهان تطبیق است و عقل تصرف میکنه، با تصرف عقل ترتیب درست میشه. پس ما ترتیب خارجی لازم نداریم. اگر ترتیب خارجی داشتیم کافی است، اگر ترتیب خارجی نداشتیم عقل رو دخالت میدیم که عقل بیاد ترتیب رو درست کنه. ایشون میفهمد و اعتبار عقل ینقطع لا محاله. عقل تا کجا رو میتونه ترتیب بده؟ عقل تا یه قسمتی ترتیب میده، درسته؟ بعدش چی؟ بعد که خسته شد ترتیبش قطع میشه. وقتی ترتیب عقل قطع شد، اون باید خودش مترتب بشه. ممکنه بعد از اینکه عقل ترتیبش رو قطع کرد، او چند تا واحدش رو کنار هم جمع کنه، اون وقت جبران کمبود سلسله ناقصه بشه و بعد از اونجا به بعد دیگه این دو تا سلسله هماهنگ پیش برن و برهان تطبیق هم تموم نشه. پس مشکل برمیگرده. نمیتونید شما با تطبیق عقل کارو تموم کنید. تطبیق عقل تا یه حدی میتواند انجام شود، بیش از اون انجام نمیشه. پس تطبیق عقلی نمیتونه ما رو به نهایت برسونه. پس و اعتبار العقل ینقطع لا محاله. دقت این اعتبار العقل ینقطع لا محاله دفع چه دخلی است؟ من تمام مطالب رو دارم جوری توضیح میدم که به حرف دوانی که میرسیم مطلب روشن بشه، چون حرف دوانی یه مقدار مبهمه. الان من دارم زمینه چینی میکنم که وقتی وارد حرف دوانی شدیم ابهام برطرف بشه. یک زمینه رو در اون دو خط قبل گفتم، لاستحالت وجودها مفصلتن فی، محال است که آحاد مفصلتن در عقل یافت بشن. اینجا میگیم و اعتبار العقل ینقطع لا محاله، با اعتبار عقل قطع میشه. هر دو عبارت ما نشون میده که ما در اعتبار عقل تفصیل لازم میکنیم. میگیم باید این حلقات به تفصیل تو عقل ملاحظه بشن و تطبیق بشن. و تطبیق با لحاظ اجمالی عقل کافی نمیدونیم. تطبیق تفصیلی هم که منقطع بشه کافی نمیدونیم. تطبیق باید تا آخر بره. تطبیق تفصیلی هم با تا آخر داره و این مهمه که شما سوال میکنید الان چطوری تطبیق تفصیلی تا آخر میره. جواب ما اینه که جواب مهمه و باید در ذهن داشته باشید. جواب اینه که اگر ترتب باشد افراد این سلسله معین شدند، افراد اونم معین شدند و ما به محضی که تطبیق کردیم حلقه اول از این سلسله به حلقه اول از این سلسله رو دیگه رها کنیم، سلسله رو رها کنیم، تطبیق خارجی خود به خود به خاطر وجود ترتب حاصل می شود و تطبیق عقلی هم دنبال اون خارجی می رود، به تفصیل هم می رود تا اون آخر دیگه، چون لازم نیست که عقل بیاد یکی یکی مشخص کنه، اینا خودشون مشخص شده در خارج هستن، مرتب شده در خارج هستن. عقل تنها کاری که میکنه اولین تطبیق یا دومین تطبیق انجام بده بعد رها کنه، دیگه وقتی رها کرد خودش دنبال اون تطبیق ها میره و تا اون آخر رو هم به تفصیل ملاحظه میکنه، اما به تفصیلی که خارج اون تفصیل رو به عهده دارد، نه عقل. عقل نمیخواد تفصیل رو بسازه، تفصیل در خارج ساخته شده، عقل میخواد دنبال این تفصیل بره و تا آخر دنبال میکنه. خب تا اینجا مطلب که رسید احتیاج به مثال هست، احتیاج به مثال هست، چون مطلب ما گفتیم ولی ادعا کردیم که اگر ترتیب باشد اعتبار عقل مفصلا حاصل میشود، این احتیاج به توضیح داره، این یه ادعا بود که احتیاج به توضیح داره. ایشون با مثال درستش میکنه، میگه که دو تا تناب رو بگیر، تنابا در خارج مترتبند، یعنی اینطور نیست که یه جای تناب گره خورده باشه و طولانی تر بودن این تناب بر اثر گره از بین رفته باشه و دو تا تناب که یکی کوتاهن یکی بلندن مساوی شده باشه، نه گره نخورده، دو تا تناب ترتب دارن میرن جلو. شما کافیست که این سر تناب رو با اون سر تناب، این سر تناب این، بله این دو تا تناب، این سرشون رو با هم تطبیق کنید، تهشون رو هم با هم تطبیق کنید، دیگه وسط قهرن تطبیق شده است، عقلتونم به تفصیل تطبیق وسط رو میابه، تطبیق اجمالی نیست، تطبیق تفصیلی است. پس اگر خود دو تا سلسلتون متسق و منتظم بودند، متفق و منتظم بودند، وقتی دو سر تناب و دو ته تناب منطبق بشن و کشیده بشن قهرن اون وسطی ها هم منطبق خواهند شد، به تفصیل هم منطبق خواهند شد و عقلم این تطبیق تفصیلی رو خواهد یافت، حکمم میکنه به تطبیق تفصیلی. ولی اگر شما گندم های زیادی رو در یه سلسله قرار بدین، گندم های دیگر در یه سلسله قرار بدین، یه جا احتمال دارد یه ذره تورفتگی داشته باشه، یکی از دو حلقه گندم های بیشتری رو جمع کرده باشه و قهرن انطباق خارجی صورت نگرفته باشه و عقلم نتونه تا آخر حکم کنه به تطبیق تفصیلی، اینجا یا باید عقل وارد بشه خودش تطبیق تفصیلی بده که گفتیم توانایی نداره تا اون آخر بره، یا اگر عقلم دخالت نکنه تطبیق خارجی صورت نمیگیره، چون احتمال این که در یه جا تورفتگی باشه و چند تا گندم یه جا جمع شده باشن و ردیف هم قرار داده نشده باشن، این احتمال هست. پس در یه جا که اتساق و انتظام خارجی داریم تطبیق تمام است، اونجا که اتساق و انتظام خارجی نداریم تطبیق تمام نیست. ایشون مطلب رو که گفت حالا مثال میزنه تا با مثال مطلب روشن بشه. و یتزه ذلک به توهم تطبیق بین حبلین ممتدین و بین اعداد الحساب، توهم این تصور واضح میشود، ذلک یعنی فرق بین اونجایی که دو چیز با هم در خارج متسق و منتظم باشند یا دو چیز در خارج با هم منتظم و متسق نباشند، فرق بین این دو ظاهر می شود با تصور تطبیق بین حبلین ممتدن یک و بین اعداد سنگریزه دو، که دو تا سلسله از دو تناب می سازیم یا دو تا سلسله از سنگریزه ها می سازیم. فإن الاول که دو تا تنابند تطریق و طرفیه ما کافن فی وقوع کل جزء من احداق ما به ازای جزء من الاخر، تطریق دو طرفشون، طرفیه ما یعنی دو سر و دو ته، نه فقط دو سر تنها، دو سر تنها رو تطریق کنی کافی نیست، دو سر و دو ته رو تطریق کنی تا اجزای وسط هم تطریق میشن. فإن الاول یعنی مثال اول که حبلین ممتدین هست، تطبیق و طرفیه ما، نه تطبیق و طرفیه ما، تطبیق و طرفیه ما، نه تطبیق سرشون مثلا یا تطبیق تهشون تنها، بلکه تطبیق سر و ته هر دو، تطبیق سر این دوتا با هم و ته این دوتا با هم کافیست در این که هر جزئی از یکی از این دو تناب به ازای جزئی از تناب دیگری قرار بگیرد. عبارت داره فی وقوع کل جزء من احداهما به ازای جزء من الاخر، یا باید احداهما رو احدهما کنیم یا باید من الاخر رو من الاخرا کنیم، ولی من الاخر رو نباید من الاخرا کرد چون تضاد مذکر مؤنث نیست، پس احداهما رو باید احدهما کرد. شما میفهمید نسختون احدهما درسته، نسخه احدهما درسته، نسخه ما که احدهما غلطه. به خلاف ثانی، ثانی که سلسله سنجیده هاست اینطور نیست، در سلسله های سنجیده ما نمیتونیم بگیم سر و ته دو سر این دوتا سلسله رو با دو ته این دوتا سلسله تطبیق میکنیم و مطمئن میشیم که وسط ها با هم تطبیق شدن، نه مطمئن نمیشیم، شاید وسط ها تطبیق نکنن چون امتداد طبیعی بینشون نیست، بین این سنجیده ها امتداد طبیعی نیست، برخلاف تناب که بین اجزایش امتداد طبیعی هست. فاتساق النظام فی المرتب، یعنی اتساق نظامی که در حبل مرتب و در سلسله مرتب وجود دارد، این اتساق نظام یعنی هماهنگی نظام و یکسان پیش رفتن قرار می‌دهد این مرتب را به منزله حبلی که متصل الاجزاء که قهرن تطبیق خارجی توش انجام می شود و عقل ما هم به تبع حکم به این تطبیق خارجی می کند. به خلاف اون سلسله‌ای که مترتب نیست چون نظامش متسق و هماهنگ نیست، مثل سلسله سنجیده ها که در اونجا نمی توانیم ترتب رو تمام ببینیم و در اونجا ترتب تمام نیست، پس نمیتوانیم تطبیق رو تمام ببینیم و حکم کنیم به این که تطبیق انجام گرفته. پس اگر سلسله موجودات ما به منزله تناب ها باشند، برهان تطبیق درشون اجرا میشه، اما اگر سلسله موجوداتمون به منزله سنگریزه ها باشند، برهان تطبیق درشون اجرا نمیشه. جهت این که حکما جریان برهان تطبیق و اختصاص دادن به این مورد خاصی که گفتیم و این موارد دیگر رو استثناء کردن، همین های بود که هست. توجه کنید ما در سه جا برهان تطبیق رو نفی کردیم، دو جا اونجایی بود که اجتماع در وجود حاصل نبود. اونجا که اجتماعی در وجود حاصل نبود، دقت کنید، گفتیم که تطبیق خارجی انجام نمیشه. بعد گفتیم ولا فی ذهن، تطبیق ذهنی هم انجام نمیشه. دلیلمون هم این بود، لاستحالت وجودها مفصلتن فی ذهن، چون این حلقات، این آحاد مفصلتاً در ذهن موجود نمیشن. البته ممکنه تا حدی در ذهن حاضر بشن، ولی تا بی‌نهایت نمیتونن حاضر بشن به طور تفصیل. به نحو اجمالاً بخوان حاضر بشن کافی نیست. پس در اونجایی که ما داشتیم اجتماع در وجود شرط میکردیم و می گفتیم اگر اجتماعی در وجود نباشد برهان تطبیق اجرا نمی شود. در اونجا بیان کردیم که تطبیق تفصیلی در ذهن لازم است و تطبیق اجمالی کافی نیست و تطبیق تفصیلی هم که لازم است انجام نمی شود. چون تطبیق اجمالی کافی نیست، تطبیق تفصیلی هم انجام نمی شود، تطبیق خارجی هم نداریم، لذا دلیل تطبیق رو یعنی برهان تطبیق رو اجرا نمی کن. رسیدیم به اون قسم سوم که ترتب وجود نداشته باشه. اونجا هم گفتیم که تطبیق انجام نمیشه به خاطر جهتی که ذکر کردیم، و بعد معترضی به ما گفت حالا تطبیق عقلی انجام بده، تطبیق خارجی انجام نمیشه، تطبیق عقلی انجام بده. گفتیم و اعتبار العقل ینقطع الا محاله. اینطور گفتیم اعتبار العقل ینقطع، یعنی گفتیم که ما در تطبیق عقلی تفصیل لازم داریم و تطبیق تفصیلی ینقطع، تطبیق اجمالی لا ینقطع، ولی کافی نیست. اون تطبیقی که لازم است تطبیق تفصیلی است که اون هم ینقطع. پس تطبیق عقلی صورت نمیگیرد. توجه کردید هم در اون دو قسمی که اجتماع در وجود نداشتن و هم در قسم سومی که ترتب نداشتن، ما تطبیق تفصیلی رو لازم دانستیم و گفتیم تطبیق تفصیلی تا بی نهایت نمی رود و تطبیق اجمالی رو که می تونست تا بی نهایت بره گفتیم اصلا معتبر نیست. دوانی در این فعین قیل می خواد کاری کنه که تطبیق اجمالی کافی باشه و تطبیق تفصیلی لازم نباشه، اونم در عقل. لذا میگه که هیچ مشکلی نداریم در خارج اجتماع در وجود باشد یا نباشد، در خارج ترتب باشد یا نباشد، ما تطبیق ذهنی درست میکنیم. در اونجا که تطبیق خارجی باشد که خب در خارج تطبیق حاصل میشه و ذهن ما هم تبعیت میکنه، اما اونجایی که تطبیق خارجی ممکن نیست و تفصیل در خارج تطبیق در خارج نمیتونیم انجام بدیم، تطبیق ذهنی میدیم. گفتید تطبیق ذهنی به تفصیل ممکن نیست، جواب میدیم تطبیق تفصیلی لازم نداریم، تطبیق اجمالی کافی است. و بعد به شما خواهیم گفت که تطبیق تفصیلی در اون موردی هم که اجتماعی در وجود هست و ترتب هست ممکن نیست. یعنی خیالتون رو راحت میکنید، شما گفتین در این سه مورد تطبیق تفصیلی عقلی ممکن نیست، ما میگیم در همون موردی هم که شما تطبیق خارجی قائل شدید تطبیق تفصیلی عقلی ممکن نیست. اصلا تطبیق تفصیلی عقلی هیچ جا ممکن نیست، زیرا که عقل هیچ جا نمیتونه تطبیق تفصیلی کنه، روشنه نمیتونه، چون باید تمام این تفاصیل بی نهایت رو ادراک بکنه و بعدم تطبیق بکنه، و این شدنی نیست که تمام تفاصیل بی نهایت رو ادراک بکنه و بعدم تطبیق بکنه. سلامت کن. پس اگر تطبیق تفصیلی رو لازم بدونید، تطبیق عقلی تفصیلی رو لازم بدونید، در موردی هم که برهان تطبیق رو اجرا کردید که این تطبیق تفصیلی ندارید، بنابراین باید تطبیق اجمالی عقلی رو کافی بدونید و تطبیق اجمالی کافی در اون تطبیق اجمالی عقلی در اون سه مورد هم هست، در اون سه مورد هم هست. پس باید برهان تطبیق رو در اون سه مورد هم جاری کنید. پس دبانی خواسته از متجلمین دفاع کنه و برهان تطبیق رو در هر چهار مورد جاری کنه. گفته که تطبیق تفصیلی عقلی هیچ جا ممکن نیست، پس اگر دنبالش هستید برهان تطبیق رو باید در اون موردی هم که جاری میکنید جاری نکنید. برهان بله تطبیق اجمالی عقلی کافیست و این تطبیق اجمالی عقلی در اون سه صورت دیگه هم هست، پس برهان تطبیق در این سه صورت دیگه نشون کنید. کسی به دوانی میگه که ما در اون موردی که برهان تطبیق رو اجرا کردیم درست تطبیق تفصیلی عقلی نداشتیم، ولی تطبیق تفصیلی خارجی داشتیم که ترتب بود، اجتماع در وجود بود، تطبیق بود. در این سه مورد دیگه تطبیق خارجی نداشتیم، چون تطبیق خارجی نداشتیم رفتیم سراغ تطبیق عقلی. تطبیق عقلی هم تفصیلیش ممکن نبود، اجمالیش هم کافی نبود. پس ما در اون مورد تطبیق در اون موردی که برهان تطبیق رو اجرا کردیم تطبیق خارجی داشتیم و همین برامون کافی بود. ما اصلا احتیاج به تطبیق عقلی نداریم، تطبیق خارجی برامون کافیه. این تطبیق خارجی در یه مورد هست، در سه مورد نیست. پس در یه مورد برهان تطبیق جاری میشه، در سه مورد دیگه برهان تطبیق جاری میشه. این اشکال رو بر دوانی میکنن، دوانی جواب میده، میگه تطبیق خارجی کافی نیست، یعنی به تعبیر بهتر انطباق خارجی کافی نیست، تطبیق عقلی لازمه. تطبیق فعل ماست، فعل عقل ماست، پس باید عقل تطبیق کنه. نمیتونید به انطباق خارجی اکتفا کنید و بگویید در اون یک مورد انطباق خارجی است، در این سه مورد انطباق خارجی نیست، بلکه باید تطبیق کنید. وقتی بخوان تطبیق کنید در هر چهار مورد باید تطبیق کنید. در هر چهار مورد هم اگر بخواهید دنبال تطبیق تفصیلی برید راه براتون بسته است. پس در هر چهار مورد باید به تطبیق اجمالی اکتفا کنید. بنابراین در هر چهار مورد باید و در هر چهار مورد هم تطبیق اجمالی هست. پس در هر چهار مورد باید برهان تطبیق رو اجرا کنید. این حرف دبانی. پس دبانی اول حرف خودش رو زد. حرفش این بود که ما تطبیق اجمالی رو کافی میدونیم، تطبیق تفصیلی لازم نداریم، زیرا اگر تطبیق تفصیلی لازم داشته باشیم این تطبیق تفصیلی عقلی رو حتی در اون موردی که برهان تطبیق رو اجرا میکنید ندارید، در اون مورد هم ندارید. بعد کسی به ایشون اشکال کرد که اصلا ما به تطبیق عقلی احتیاج نداریم، نه به اجمالیش نه به تفصیلیش، تطبیق خارجی بر ما کافیه. و این تطبیق خارجی در اون موردی که برهان تطبیق اجرا میکنیم، در اون مورد تطبیق خارجی رو داریم، در این سه مورد دیگه تطبیق خارجی رو نداریم، لذا برهان تطبیق اجرا نمیکنیم. دوانی جواب داد که تطبیق خارجی برای ما کافی نیست، تطبیق عقلی خارجی برای ما لازمه، تطبیق عقلی لازمه، لذا باید عقل ما دخالت کند. و وقتی عقل ما باید دخالت کند، اگر به تفصیل بخواد دخالت کنه در هیچ یک از این چهار صورت نمیتونه دخالت کنه، به اجمال بخواد دخالت کنه در هر چهار صورت میتونه دخالت کنه. پس در هر چهار صورت دخالتش بدهید و بگویید در هر چهار صورت شرط جریان بطلان برهان تطبیق حاصله و برهان تطبیق هم در هر چهار صورت زاری کنه. تا این قید تطبیق توقف ندارد بر ملاحظه آحاد به تفصیل، بلکه کافیست در تطبیق ملاحظه آحاد به اجمال. ملاحظه اجمالی چگونه است؟ به این است که به انیوف رست کل جز این از این سلسله به ازای کل جز این از اون سلسله. این کافیست برای ما که بگیم کل جز این از این سلسله در مقابل کل جز این از اون سلسله است. دیگه لازم نیست که علاوه بر این تطبیق اجمالی تطبیق تفصیلی هم بکنیم. ولو توقف، این ولو توقف میخواد بگه که تطبیق تفصیلی هیچ جا لازم نیست، اگر لازم باشه در اون موردی هم که اجتماع در وجود و ترتب هر دو حاصلن تطبیق تفصیلی عقلی رو نخواهیم داشت. ولو توقف این تطبیق و جریان برهان تطبیق بر ملاحظه آحاد به تفصیل، ملاحظه آحاد به تفصیل یعنی ملاحظه عقلی، لم یتم تطبیق حتی بر فرض وجود ترتب ایزن، در اونجا تطبیق جاری نخواهد شد، زیرا که تطبیق تفصیلی عقلی در اونجا ممکن نخواهد بود. فإنّ جواب همون دخل مقدره که بعضی ها گفتن که لزومی داره شما تطبیق ذهنی و عقلی درست کنید، تطبیق خارجی درست کنید، و تطبیق خارجی در حال فرض وجود ترتب حاصله، در اون سه فرض دیگه حاصل نیست. پس بین اون صورتی که برهان تطبیق اجرا کردید و سه صورتی که برهان تطبیق اجرا نکردید فرق خارجی بذارید، فرق ذهنی ندارید، بگید که اون صورتی که ما درش برهان تطبیق اجرا کردیم تطبیق خارجی حاصله، در اون سه صورتی که برهان تطبیق اجرا نکردیم تطبیق خارجی حاصل نیست. به تطبیق ذهنی کار نداشته باشید، تطبیق ذهنی به چه دردتون میخوره؟ ایشون جواب میده نه، تطبیق عقلی ما لازم داریم، در خارج باید تطبیق بشه، عقلم باید حکم به تطبیق بکنه، انطباق که کافی نیست. فإن وقوع عرض کردم جواب سوال مقدره، اون پاورقیتون هم نوشته جواب سوال مقدر، پاورقی حاشیه است در کتاب در نسخه قدیم آمده، مال مصحح کتاب ما نیست. فا فإن وقوع بعض آحاد به ازاء بعض دیگر و نسبت این بعض به بعض دیگر در خارج انطباق عقلی نیست. ما در برهان تحقیق انطباق عقلی لازم داریم، یعنی عقلمون باید دخالت کنه، صرف انطباق خارجی کافی نیست. حتی یقال مقول قول توجه کنید که باید در گیومه نوشته بشه و در کتاب ما در گیومه ننوشته، مقول قول من عربی میخونم، ان الانطباق حاصل هناک فی الخارج به خلاف ما لیس به مترتب. تمام این مقول قوله، این به خلاف ما لیس به مترتب را هم مقول قول قرار بدید. از ان الانطباق تا به مترتب باید بین گیومه باشه. اینی که عرض میکنم برای اینی که اون به خلاف ما لیس به مترتب رو خراب معنا نکنه. تطبیق باید عقلی باشد، انطباق خارجی کافی نیست تا گفته شود که انطباق حاصل از هناکه، یعنی در اون سلسله مترتب حاصل از فل خارج به خلاف سلسله کلک مترتب. تا شما اینطور بگویید که در سلسله مترتب انطباق خارجی هست به خلاف سلسله غیر مترتب که انطباق خارجی نداره، انطباق خارجی کافی نیست شما اینطوری فرق بذارید، بلکه انطباق عقلی رو لازم داریم. پس باید انطباق عقلی درست کنید. انطباق عقلی اگر تفصیلی باشه در هیچ یک از چهار صورت امکان نداره، اگر اجمالی باشه در هر چهار صورت ممکنه. پس اگر تفصیلی رو معتبر میدونید برهان تطبیق رو در هیچ جا جاری نکنید، اگر اجمالی رو کافی میدونید برهان تطبیق رو در هر چهار جا جاری کنید. کیفه یعنی چگونه تطبیق خارجی کافی است و تطبیق عقلی لازم نیست، در حالی که انطباق کاری است که عقل انجام میدهد. تو خارج انطباقی انجام نمیشه، عقل باید انطباق درست کنه. کیفه یعنی چگونه انطباق عقلی لازم نیست، در حالی که انطباق امری است که یفرضه العقل بین کل منهما، یعنی کل هر یک از دو واحد، بین هر یک از دو سلسله، بین آحاد هر یک از دو سلسله عقل انطباق میده. عقل انطباق میده بین کل منهما، یعنی من واحد این سلسله و واحد اون سلسله، و بین ما یتقدم علی کل منهما، یعنی بین کل منهما، یعنی بین حلقه اول و اول. ما یتقدم علی کل منهما یعنی حلقه دوم و دوم، حلقه اول و اول از این دو سلسله، بعد ما یتقدم علیهما یعنی حلقه دوم از این دو سلسله. انطباق کار عقله. اگر انطباق کار عقله، پس ما انطباق خارجی رو کافی نمیدونیم، انطباق عقلی رو لازم میدونیم. و انطباق عقلی اگر تفصیلی باشد در هیچ کدوم از چهار صورت نیست، اگر اجمالی باشد در هر چهار صورت حاصله. پس برهان تطبیق رو یا در هیچ کدوم از چهار صورت نباید جاری کنید، یا در هر چهار صورت باید اجرا کنید. قلنا مطلبی نداره، ولی ظاهرا نمیتونیم ادامش بدیم، وقتمون تموم شده. من قلنا رو چند بار لاولای حرفام توضیح دادم، انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. این توضیحاتی که من در لابلای مطالب عرض میکنم عمدی میارم، به خاطر اینکه زمینه برای مطالب بعدی فراهم بشه و ما راحت وارد مطالب بعدی بشیم. عرض کردم قبلا بعضی به من میگن تو کارت اشکال داره، زیرا که مطلبی که بعدا میاد قبلا یه جوری داره بهش اشاره میکنی، خب چرا این کارو میکنی؟ تکرار میشه و بس طولانی تر میشه. من جوابشون عرض میکنم که وقتی مطلب رو از قبل من زمینش رو چیده باشم، وقتی وارد مطلب میشیم دیگه ابهامی نداره و به نظرم میرسه که بهتر این کار انجام بشه. لذا با اینکه تکرار میشه، با اینکه وقت آقایون گرفته میشه، عمدن من این راه انتخاب کردم.